بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. قال علی علیه السلام از ظفر و بالحزم و الحزم و به اجالت رعی و رعی و به تحسین الاسرار، نهج البلاغه حکمت 45. یکی از فرمایش های دوربار حضرت امیرالمؤمنین در ادامه تذکرات اخلاقی که داشتیم که عرض کردیم، همت بلند و برنامه ریزی مدون. انسان باید برای خودش برنامه ریزی بکنه. هر کسی در هر مرحله از مراحل نیاز به برنامه ریزیه منظم و مرتب، و من عرض می کنم مدون، باید تدوین شده باشه. گیاهی که اصلاح نشه متاسفانه عرض می شه، گلی که آبیاری نشه پژمرده می شه. باغبان وجود بر اساس حکمت و مصلحت همه رو داره می پرورونه، نحن الزارعون. ما باید مزرعه وجودیمون رو شخم بزنیم و عرض می کنم دیر شروع نکنیم. هرچی که دیر شروع بکنی دیر به نتیجه می رسی. یک لحظه غفلت مساویس با یک عمری عقب افتادگی، چون عمر ما هست که هست دیگه، ما در سلسله طولیه نظام وجود هستیم که هستیم. رنگ عوض میکنیم، لباس عوض میکنیم، مکان عوض میکنیم، لحظه به لحظه تغییر و تغییر داریم. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام با این فرمایشن میخوان بفرماین شما نباید شکست بخورید، شما باید انسانهای پیروزمند و پیروز باشید. خدا درجات حضرت امام رو متعالی بکنه. ایشون فرمودن خون بر شمشیر پیروزه. آفرین، عجب تعبیر زیبایی. خون بر شمشیر پیروزه یعنی ما باید دنبال پیروزی باشیم، و صبر پیش نیاز پیروزی ماست. گفت بر اثر صبر نوبت ظفر آید. گفت صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. حالا این نوبت ظفر که اومده، ظفر به چیست؟ حضرت فرمودن از ظفر و بالحزم. حزم یعنی هوشیاری، زیرکی، یعنی این که آدم دور اندیش باشه. پیروزی به دور اندیشی. ما نباید جلو پایمون رو ببینیم، ما برای آینده ها هستیم. برنامه ما نباید برنامه‌ای برای امروز ما باشه، باید برای فرداها و فرداهای ما باشه. از امروز شروع بشه و فرداها رو در بر بگیره. لذا برنامه ریزی بکنیم برای پیروزیمون. ما انسان‌های پیروزمند هستیم. چون انسان‌های پیروز و پیروزمندانه هستیم، باید برنامه ریزیمون خیلی تو دراز مدت باشه. و بعد حضرت فرمودن والحزم به اجالت رأی. دور اندیشی هم به این است که انسان رأیش رو در جولان و در معرض دید و بازدید قرار بده. من و شما اگر رأی داشته باشیم، رأی رو به رأی گیری نگذاریم، چه فایده داره؟ اندیشه ها باید در اندیشه ها پرورونده بشه. پیروزی در دور اندیشی است. دور اندیشی در این است که ما رأیمون رو به جریان بذاریم. و بعد حضرت فرمودن و رأیو به تحسین الاسرار، خردمندی و اندیشه این است که ما باید رازهامون رو نگه بداریم. میتونیم اینجوری برسونیم که پیروزی در دور اندیشی است، دور اندیشی در نظریه داشتن و رأی داشتن و رأی دادن و رأی گیری و تضارب آراء و خود رأی هم گاهی وقتا آدم به یه نتیجه‌ای میرسه که بعضی از چیزها رو باید چه کنه؟ باید جز اسرار مگو باشه. و خیلی جالبه، حضرت گویا میخوان بفرماین که شما اگر جولان فکری پیدا کردید به محوی اسرار میرسید. هر کسی که اهل سر نمیشه، اونایی کسی اهل سر میشن که اینا یه مقداری کمالاتی داشته باشن و رشدی پیدا بکنن. و من عرضم اینه، با توجه به فرمایش حضرت معلوم میشه که ما باید برنامه ریزی داشته باشیم و واقعا برای دورهای آیندمون و انسانهای آینده ما برنامه ریزی داشته باشیم. و همونطور که من بارهای تشبیه رو عرض کردم، عالم کهنه کتابی است که اول و آخرش افتاده است. ما الان در این مرحله متوسط و این وسط عالم داریم زندگی میکنیم. اگر در این وسط جایگاه خودمون رو شناختیم، میتونیم به جایی برسیم. انشالله امیدواریم که خدا به همه من و شما توفیق بده، ما هم در این دعا با شما شریک باشیم که بتونیم برای خودمون انشالله تبارک و تعالی برنامه ریزی بکنیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکریم که در مباحث اقتصادی و بانکداری اسلامی و اولین عقدی که در بانکداری اسلامی پیشنهاد کردیم و باید انجام بشه، عقد مشارکت بود. وارد در تحلیل عقد مشارکت شدیم، اقسامش رو بیان کردیم. صحبت در این بود که عقد مشارکت شرکت واقعی که معقدن او غیر عقدن هست و شرکت ظاهری آیا به صرف اختلاط تعلق میگیرد یا نخی غیر از اون باید اراده هم باشد. در عروه دیگه عبارت ها رو خوندیم، مطالب رو محضرتون تقدیم کردیم که میفرمودن مزج و اختلاط با تمییز باعث شرکت به طور مطلق نمیشه. یعنی اگر تمییز آمد دیگه مشارکتی نیست، اما اگر اختلاط آمد و مشارکین و شرکت هایی که انجام دادن قابل تمییز و تمیز نبود، اونجا دیگه شرکت صدق میکنه. بعد مراد از این تمیز و تمیز هم قطعا دیگه اجزاء مالین، یا البته در حقوق که دیگه باز ظریف‌تره و در دیون که باز ظریف‌تره، چون ما عرض کردیم که دیگه مشارکت به یکی از اینها تحقق پیدا میکنه. منتها در این جهت بودیم که آیا اگر مشارکتی صورت گرفت و اینها قابل تمییز و تمیز بودن، آیا شرکت صدق می کند یا شرکت صدق نمی کند؟ و عبارت مرحوم سید و مرحوم آقای حکیم رو و اشکالها و فرمایشهای اینها رو محضرتون عرض کردیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به شرکت ظاهری یک فرمایشی دارن و فرمایشیشون اینه. حالا اینو عرض کنیم بعد بریم به سراغ اصاره‌ای که و نتیجه‌ای که داریم میخواییم بگیریم. مرحوم آقای حکیم میگن که کلن شرکت ظاهری و احکام شرکت ظاهری در صورت جهل و شک به واقعه احکام بله آی خویی آقای حکیم رو دیگه محضرتون عرض کردیم، آقای حکیم و مرحوم سید رو عرض کردیم، آقای خویی رو داریم عرض میکنیم. اینها میگن که در واقع شرکت ظاهری، اگر ما دو تا مال رو داشته باشیم که اینها با هم دیگه قاطی شدن و همونطور که در جلسه گذشته هم گفتیم و با قاطی شدن و ممزوج شدنشون یه چیز سومی رو تشکیل دادن، ایشون میفرمایند این شرکت دیگه شرکت ظاهری نیست، این شرکت انحلالش به شرکت واقعی است. مثال اگر خواسته باشیم بزنیم، مثل چه میماند؟ مثل همون که گفتیم، سرکه با انگبین مخلوط شده و سکنجبین تشکیل شده. ایشون میفرمایند این شرکت شرکت واقعی است. البته منافات ندارد این که بگیم هر یکی از اینها به مالک خودشه و به عبارت بهتر دوام شرکت هم به این است که دوام موضوع داشته باشه، یعنی به عبارت بهتر شکل و شیء ثالثی که به وجود اومده که چه باشد، مثلا بفرمایید در اینجا سکنجبین باشد. و اگر یک روزی این وضعیتشون از بین رفت، این امتزاجشون و این اختلاطشون از بین رفت، اینا چه هستن؟ اینها دیگه شرکت واقعی هم از بین میره. پس به عبارت بهتر ما مزج رو باید بگیم که آیا واقعا مزج هست یا نیست. اما یک وقت هست که یک شیء سومی تشکیل نمیشه، مثلا بگید مثل منظم شدن اشیایی با اشیاء دیگر. مثلا بفرمایید حالا به قول مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون مثالی میزنن، مثلا میفرمایند سکه های دراهمی و دنانیری مثلا با حبوباتی تشکیل شد. اصلا درسته که الان مخلوط شده، اما اینها هم مالکش مشخصه، هم بفرمایید وضعیت ظاهریشون هم مشخصه، یعنی یک شیء سومی به عبارت بهتر تشکیل نشده. بعد ایشون بیانشون اینه که معیار در حصول شرکت واقعی این است که یک شیء سومی تشکیل بشه و عرف هم بهش بگه که اینها با هم دیگه مخلوط شده، که اگر این طوری نباشد اصلا دیگه بفرمایید شرکتی وجود ندارد و شرکت شرکت ظاهری است، نه این که شرکت شرکت واقعی باشد. پس مرحوم آقای خویی اشکالی که به این سید بزرگوار دارن، یعنی آقای حکیم و مرحوم بله سید رضوان الله تعالی علیه دارن، در نتیجه ایشون میفرمایند که گاهی وقتا ما ناچاریم مراجعه به صلح و مراجعه به قرعه بکنیم و در نتیجه دیگه از امتزاج یه شیء سومی به وجود میاد که تا وقتی این امتزاج ماهیت ثالثه داشته باشه بگن این یک ماهیت جدیدی است، این شرکت وجود داره. همینقدر که اینا تفکیک بشن و به عبارت بهتر باز برگردن، بله برگشته و به عبارت بهتر امتزاج صدق نمی کند و شرکت واقعی صدق نمی کنه. خوب با کمال معذرت از هر سه این سید بزرگوار، با کمال معذرت از همه شون، ما عرضمون اینه که خوب عرضی که داریم عنایت بفرمایید، ما عرضمون اینه که اصلا در شرکت واقعی و شرکت ظاهری و احکام شرکت و امتزاج ما نباید بریم به سراغ دقت‌های عقلی، ما باید بریم به سراغ نظرهای عرفی و برداشت‌های عرفی. و ما نمیتونیم به طور کلی بگیم ماهیت سوم تشکیل میشه یا تشکیل نمیشه. بله اگر ماهیت سومی تشکیل شد دیگه ظاهرا ما باید بله برای مراجعه کردن به حقوق یک دیگر یا مشارکین رو خواسته باشیم تشخیص بدیم، جز این که بله اینها رو دعوت به صلح و صلاح و یا به قرعه بکنیم کار دیگری نداریم. ما عرضمون اینه که این دقت‌های عقلی در نظرهای عرفی کاربرد نداره.
عرف انقدر تسامح داره که گاهی وقتا دو نفر جنسشون جنسهای مختلفی هست در یک جایی میگذارن به عنوان امانت، به عنوان خزانه، میگن فلانی با فلانی شریک است، ولی اون جنسی آورده، دیگری جنس دیگری آورده. همینقدر که به عبارت بهتر مفهوم مشارکت عرفی به عبارت بهتر صدق بکند کفایت میکند. و به عبارت بهتر ما عرضمون اینه که در شرکت نه ما حقیقت شرعیه داریم نه حقیقت متشرعه داریم، بلکه حقیقت چه داریم؟ حقیقت عرفیه داریم. و حقیقت عرفیه هم به این صدق میکند که عرف انقدر تسامح دارد که گاهی وقتا به تلاقی دو جنس، ولو دو جنس مختلف باشد، دو ماهیت مختلف باشد، میگن فلانی با فلانی شرکت کرد. و گاهی از اوقات هم عرف انقدر سمجه و در عدم صدق مشارکت که اگر دو نفر جنس هاشون هم با هم دیگه قاطی بشه، اصلا صدق مشارکت به لحاظ عرفی نمی کند. و شارع مقدس در اینجا نه حقیقت شرعیه دارد و نه به عبارت بهتر چه دارد؟ نه حقیقت متشرعه داریم، ما در اینجا حقیقت عرفیه داریم. و در نتیجه دیگه ما می خواهیم بگیم که اینجا جایی که بله مشارکت قهری یا مشارکت مزجی سور، ببینید هم میگم قهری هم مزجی، اتفاق افتاد و دو جنس دیگه قابل تمایز و تمییز و تمیز نبودن و اختلاطشون طوری است که دیگه نمیشه به قول معروف اینها را جدا کرد، اینجا جایی است که اگر راضی شدن، خب که به صلح راضی شدن که چه بهتر، اما اگر به صلح راضی نشدن جایی است که ما باید بریم به سراغ چی؟ باید بریم به سراغ قرعه. بل قرعه طول کل امر مشکل. البته ما همینجا یه تأملی داریم و اون تأمل ما این است که بله شاید موردی برای این که گاهی وقتا روایات و مصادیق قرآن هم صدق کنه، شاید عرف یه مقداری در این جهت هم تسامح داشته باشه. و به عبارت بهتر ما عرضمون اینه که در اکثر صورها اگر اینها راضی نشدن و صلح نکنن، دیگه چاره‌ای از قرآن نیست و ادله قرآن که لکل امر مشکل هست شاید شامل موارد بشه. اجازه بدید من باز برای اینکه دو مرتبه برگردیم عبارات مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه رو محضرتون عرض کنیم. بله، عبارت مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اینه، داشتن که در معنای شرکت و هی عبارتون ان کون شیء واحد لاثنین او ازید ملکن او حقن، که ما عرض کردیم منفعت و انتفاع هم هست، و هم و هی اما واقعیتون قهریه کما فی المال اول حق موروث و اما واقعیتون اختیاریه من غیر استناد الی عقد کما اذا احیا شخصان ام شخصانه ارزن مباتن بل اشتراک او حفرا بئرن او اخترفا ما او اختلعا شجرا و اما ظاهریتون قهریه. در این قسمت کما ازم تزجه مال هما من دون اختیار هما ولو به فعل اجنبی، به فعل اجنبی کما بله بعد ایشون دارن بهش لا یتمیز احد هما من الاخر. البته ما همینجا عرض داریم که این لایتمیز رو ایشون به طور کلی گفتن، ما عرضمونی که لایتمیز به حسب عرف دیگه، به حسب عرف تمیز نداشته باشن، احد هما انل آخر. و به عبارت بهتر حالا در این که آیا میزان شرکت واقعیه امتزاجیست که رفت امتیاز واقعا به حسب عرف باشد، نه اینی که به عبارت بهتر دقت‌های عقلی نیست دیگه. و به عبارت بهتر اینجا دیگه عنایت داشته باشید، گاهی وقتا مثلینن، گاهی وقتا غیر مثلینن، اینها دیگه تفاوت‌های مختلفی داره و تفاوت‌هاشون هم به لحاظ عرفیه. بعد ایشون دارن سواء کانا من جنس واحد کمزج هنتتن به هنته، ام جنسین کمزج دقیق الهنته به دقیق شعیر، مثلا آرد گندم با آرد جو قاطی شده، او دهن لوزه به دهن الجوز، اول خله به دبس، و اما ظاهریتون اختیاریه، یا ظاهری اختیاری است، کما ازا مزجا به اختیار هما لا به قصد شرکت، به قصد شرکت نیست ممزوج بشه، بله به قصد شرکت ندارن. فا این ما لکل من هما فی الواقع ممتازون ان الاخر، ولذا لو فرز تمیز هما اختص کل من هما به ماله، اگر هر یکی مالش مشخص باشه رجوع به مالش میکنه، و در صورتی که مشخص نباشه و عمل اختلاط مع التمیز، ایشون دارن فلا یوجبش شرکه. ما عرضمون اینه که در همینجا با کمال معذرت از مرحوم سید که ایشون میفرماین اگر مخلوط شدن و تمیز داشتن بله موجب شرکت نمیشه، بله ولو ظاهرن، ما عرضمون اینه که گاهی وقتا عرف میگه چی؟ اینا بوده همدیگه شریک هستن. اسم الاشتباه مرجعه از صلح القهری اول قرآن. اینجاست که دیگه بله بعضی از آقایان نظرشون اینه که در اینی که در این مورد ادله قرآن شاملش بشه درش اشکاله. بعدشون دارن و اما واقعیتون مستندتون الى عقد غیر عقد شرکه، کما ازا ملکا شیئن واحدن به شرا او سل او الهبه او نهبه ها، و اما واقعیتون منشعتون به تشریک احد هما الاخر فی ماله، کما از اشترا شیئن فطلب منه شخصون ان یشرکه فی و یسمى عندهم به تشریک و هو صحیح لجملت من ال اخبار، و اما واقعیت منشأت به تشریک کل منهما الاخر فی ماله و یسمى هذا بشرکت العقدیه و معدود من العقود، که اونی که دیگه ما الان داریم بحث میکنیم همین قسمته. نتیجه خوب این عبارت مرحوم سید رو هم رضوان الله تعالی علیه دیگه بعد از تأملهای در حرف ایشون هم خوندیم که مشخص باشه. ما عرضمون اینه که در مشارکت واقعی و مشارکت ظاهری بهترین راه مراجعه به عرفه، و عرف ولی گاهی وقتا اصلا خدمتون عرض کردم اصلا اختلاط مالی هم نیست، در یک انباری هر دو گذاشتن اما میگن فلانی با فلانی شریک هست، توسعه در عنوان شرکت میدن. ما باید ببینیم که آیا واقعا اینها با هم شریک هستن یا شریک نیستن، و به عبارت بهتر باید بریم رو قسمت اختیاری و غیر اختیاری، و در صورتی هم که من غیر اختیار مزجی صورت بگیرد اگر قابل جدایی باشد به عدل مز، هر یکی به حقوق خودشون مراجعه میکنن، اگر راضی بودن که چه بهتر، اما اگر راضی نبودن ما عرضمون اینه که جای جریان صلح عزم خام قرعه است، و بعد از صلح جریان قرعه جاری می شود. وقت تمام شده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. پس با کمال معذرت از آقای خویی این جهت فرمایشون فیه تأمل. بله.